از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تعطیلی کارخانه ها و واحد های بزرگ صنعتی در ایران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. حدود 200 تن از کارگران شرکت پتروشیمی قدیر در مقابل دفتر مرکزی این واحد صنعتی در تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان به سطح پایین دستمزد و مزایای حداقلی خود در مقایسه با دیگر شرکت‌های پتروشیمی اعتراض داشتند. همچنین به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران واحد زرشیمی وابسته به شرکت پتروشیمی امیرکبیر در ماهشهر در اعتراض به وضعیت دستمزدشان تجمع کردند و خواستار اجرای مصوبات اخیر شرکت نفت درباره افزایش دستمزد خود شدند. بازنشستگان صنعت نفت در تجمعی در تهران خواستار ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت شدند. آنها همچنین به اجرای این اساسنامه پرداخت نشدن معوقات، خصوصی سازی خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی نفت و مشارکت داده نشدن صاحبان اصلی صندوق در امور مدیریتی و اداری صندوق بازنشستگی اعتراض کردند. تجمع کنندگان اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت را غیرقانونی نامیدند و خواستار اصلاح آن شدند و همچنین بر لزوم کوتاه شدن دست جناح‌های سیاسی و هیئت وزیران از صندوق بازنشستگی و واگذاری امور این صندوق به اعضای آن تاکید کردند. اساسنامه وزارت نفت که 70 سال قدمت داشت تغییر کرده است و وزیران کار و اقتصاد به عضویت هیئت مدیره صندوق بازنشستگی نفت درآمدند و در مقابل 100 هزار بازنشسته این صنعت مشارکتی در تصمیم گیری ها و تنظیم اساسنامه ندارند. در همین حال اضافات شایستگی 5 ماهه نخست سال جاری که حدود 8 میلیون تومان می شود نیز به بازنشستگان نفت پرداخت نشده است. از سوی دیگر با ادامه روند خصوصی سازی در صنعت نفت، خدمات رفاهی برای بازنشستگان و کارمندان نفت محدودتر شده است. علاوه بر این فقط 1/4 مبلغ نسخه های پزشکی بازنشستگان پرداخت می شود. در همین حال جمعی از بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به سطح نازل دستمزد، پرداخت نشدن مطالباتشان و عملکرد صندوق بازنشستگی نفت در مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی، پسنداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اهواز تجمع کردند. کارگران شاغل در رستوران‌های شرکت نفت فلات قاره ایران در جزایر خلیج فارس در نامه‌ای از به خطر افتادن امنیت شغلی و معیشتیشان انتقاد کردند. در این نامه نوشته شده با حذف نام کارگران رستوران‌های جزایر نفتی از سامانه اطلاعات پیمانکاران نفت، امنیت شغلی و معیشت بیش از 1000 تن از کارگران که همگی بالای 15 سال سابقه کار دارند به خطر افتاده است. به نوشته این نامه با حذف نام کارگران از سامانه اطلاعات پیمانکاران نفت، آنها و خانواده هایشان از مزایایی مانند بیمه تکمیلی، اضافه کار و کارانه محروم می شوند و امنیت شغلیشان هم در اختیار پیمانکار خواهد بود. کارگران دروازه‌های ورودی منطقه آزاد اروند در مقابل شرکت تعاونی این منطقه تجمع کردند. آنها نسبت به پرداخت نشدن به موقع دستمزدشان اعتراض داشتند. پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران در سالیان اخیر اعتصاب، تجمع و راهپیمایی آنان را به همراه داشته است. شماری از کارگران اخراجی کمربند سبز اهواز که در ادامه بی‌توجهی مسئولان استانی و مدیریت شهری اهواز به وضعیت شغلیشان به تهران رفته بودند، با برخی از نمایندگان و مسئولان مجلس دیدار کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت که در پی این دیدارها شهردار اهواز وعده بازگشت به کار همه کارگران کمربند سبز را داد و کارگران هم به اهواز بازگشتند. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، افشین حبیب‌زاده رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران از پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران شهرداری انتقاد کرد و گفت هنوز تعداد قابل توجهی از کارگران پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری دستمزد خود را دریافت نکردند. رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اکثر این کارگران حداقل بگیر هستند که دریافتیشان حدود 2 میلیون تومان است، افزود پرداخت این دستمزد حدود 2 هفته طول می‌کشد و چگونه می‌توان تصور کرد کارگری هم باید اجاره خانه بدهد دهد و هم مایحتاج خانواده خود را تامین کند، دستمزدش را با تأخیر دریافت کند. وی خواستاران شد که با پیمانکارانی که به موقع دستمزد کارگران را پرداخت نمی کنند برخورد شود و در لیست سیاه قرار گیرند. این عضو شورای شهر تهران درباره این پیمانکاران به تلویزیون گفت:
بهانه‌شون این استش که صورت وضعیتشون پرداخت نشده، ولی این قابل قبول نیست، چون در واقع اونها به روز نیستن که توی پرداخت‌ها. پیمانکار کارفرما کسی استش که در قبال کاری که دریافت کرده سودی رو دریافت میکنه، اندوخته‌ای داره. اصلا اگه اندوخته نشه باشه نباید بیاد جلو کار رو بگیره.
آقای حبیب‌زاده همچنین به وضعیت نیروهای شهربان و حریمبان نیز اشاره کرد و گفت این نیروهایی که قراردادشان از شرکت هادیان به قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری تبدیل شده به شدت در تنگنا هستند و حقوقشان در حوزه دستمزد، بیمه و مسائل بهداشتی رعایت نمی‌شوند و اساساً رها شدند. کارگزاران مخابرات روستایی به پرداخت نشدن به موقع دستمزدها بلا تکلیفی معیشتی خود و خانوادهشان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها گفتند دستمزد مهر ماه کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده و این در شرایطی است که تورم افسار گسیخته بیداد می‌کند و در نتیجه آنها با مشکلات معیشتی زیادی روبرو شدند. جمعی از کارگران و رانندگان سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز در مقابل ساختمان شهرداری اهواز تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و حق بیمه خود معترض بودند. جمعی از کارگران ایران خودرو دیزل با انتشار نامه سرگشاده‌ای همکاران خود را به اعتراض به پایمال شدن حقوقشان فراخواندند. به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در این نامه به کاهش سنوات بازنشستگی از 45 روز به 30 روز اعتراض شده است. تمدید نشدن قرارداد برخی از پرسنل قراردادی، رسمی نشدن همکارانی که 17 سال سابقه کار دارند و عدم امنیت شغلی از دیگر موارد اعتراضی در این نامه بوده است. نویسندگان نامه از جمله به محروم شدن کارگران از امکانات رفاهی شرکت ایران خودرو دیزل مانند تربیت بدنی، کیفیت نامطلوب غذای شرکت، فرسوده بودن سرویس‌های ترابری و کم شدن مسیرهای سرویس، به تعویق افتادن هزینه‌های بیمه تکمیلی و دندانپزشکی و پایین بودن سقف تعهدات پزشکی اعتراض کردند. وبسایت خبر جنوب به نقل از علیرضا پاک فطرت نماینده مجلس از شیراز نوشت شماری از کارخانه‌های بزرگ و مادر در شیراز به دلیل آنچه تمایل مسئولان به رونق گرفتن واردات نامید به تعطیلی کشانده شدند. او با اشاره به کارخانه آزمایش گفت که این واحد صنعتی اکنون به طویله گوسفندان تبدیل شده است. این نماینده مجلس اضافه کرد که کارخانه‌های تولید تلفن و امور مخابراتی در شیراز هم تعطیل شدند به دلیل اینکه دولت مردان معتقد بودند تولید داخل برایشان به صرفه نیست و باید از کشورهای همچون چین وارد کنند که در نهایت جنس‌های چینی وارد بازار شد و این کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شدند. علیرضا پاک فطرت نساجی‌های شیراز را هم قربانی این روند دانست و گفت تعطیلی کارخانه‌های نساجی هم به دلیل واردات پارچه از کشورهای مانند ترکیه و چین رخ داد، به طوری که امروز دیگر اسمی از این کارخانه‌ها شنیده نمی‌شود. به ریشه این مشکلات را حمایت نکردن دولت از تولید دانست و گفت بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها چوب لای چرخ تولید می‌گذارند. این نماینده این مجلس به نام این سازمان‌ها و ارگان‌ها اشاره‌ای نکرد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد با اشاره به اینکه شمار قابل توجهی از کارخانه‌های تعطیل شده پیش از آن به بخش خصوصی واگذار شده بودند می‌افزاید:
کسانی که این کارخانه‌ها رو، این مؤسسات تولیدی رو تحویل گرفتن، اینا باندهایی هستن که کم یا بیش توی دولت هستن یا مدیران سابق هستن یا کسانی هستن که دارای منفعت مشترک هستن با مدیران دولتی. بنابراین اگر خصوصی سازی تو چارچوبی که مدعی بودن انجام نشده و مسیر دیگه ای رو رفته، بازی مربوط میشه به هم دولتی‌ها، یعنی سیاست‌های دولت که باعث ضعف تولید داخلی شده، و همین که همون کسانی که در دولت بودن یا اون نوع خصوصی سازی رو انجام دادن، اونها کسایی بودن که در این مؤسسات سود داشتن. بنابراین هم مقامات دولتی سمتگیریشون به این سمت بوده که تقویت بشه اقتصاد ایران به سمت واردات و از بنیانهای تولیدیش ضعیف‌تر بشه، هم این که کسانی که اون مؤسسات رو گرفتن در این چارچوب حرکت میکردن. بنابراین شگفت انگیز نیست اگر ما میبینیم که این مؤسسات که در واقع وقتی اون شرکت ها مؤسسات رو تحویل گرفتن، یک نگاهشون این بود که بخش تولید بشه زیر مجموعه بخش واردات، که چنین هم شد. به زبان دیگه میشه ادعا کرد که اون بخش تولیدی داخلی پوششی بود برای پنهان کردن نقش وارداتی که این مؤسسات داشتن، و اساسا اگه قرار بود اون مؤسسات رانتی هم باشن، میبایست هم تو چارچوب به حساب سیاست های حاکمیت و هم بنا به خواست اون کسانی که توی خصوصی سازی مالک این مؤسسات شدن، میبایست میرفت طرف وارداتی شدن، که چنین هم شد.
از آقای علوی در مورد تأثیر این وضعیت بر توان اقتصادی و بخش صنعت در ایران میپرسم.
تأثیراتش هم روی تکنولوژی فناوری داخلی کشور که ضعیفتر میشه، یا دست کم اگه ضعیفتر نشه بخش‌های ساده ترش تو اقتصاد ایران باقی میمونه. خب طبیعی است با چنین فرایندی اساسا تخصص تولید دانش در ایران هم منتقل میشه به کشورهای دیگه. یعنی بنابراین تأثیر فناورانه داره، و تأثیر اینکه نیروی کار متخصص ایران هم طبیعتا بخش‌های مؤثر و پیچیده دوود علمی را در اختیار نخواهند داشت. منتها از این دو مسئله که بگذاریم، مسئله سوم این است که طبیعی است که توان تولیدی کاهش پیدا میکنه، یا اگر کاهش پیدا نکنه میشه حلقه پایین دستی تولید در خارج از کشور، و این طبیعی است که بر اشتغال تأثیر میذاره، اونو کاهش میده، و مجموعه این عوامل باعث میشه که یک اقتصاد ایران اون توان تولید و رقابتیش رو برای اینکه خودش رو در بازار جهانی تثبیت کنه دست میده. بجز این مسئله باید انتظار داشت که هم کیفیت کالاهای ایرانی میاد پایین، و همین که برخلاف اون چیزی که مقامات گفتن، اقتصاد ایران به جای اینکه دانش بنیاد بشه، اساسا دانشش هم به کشورهای دیگه منتقل میشه، و از لحاظ تولید فناوری طبیعتا دست نخست یا نفوذ زیادی نخواهد داشت.
وضعیت جاری در استان فارس منحصر به فرد نیست. در ماه‌ها و سالیان اخیر هم گزارش‌هایی در مورد تعطیلی شماری از کارخانه‌ها مانند کارخانه قدیمی ارج منتشر شده است. ضمن آنکه تعطیلی شمار قابل توجهی از این واحدها پس از واگذاریشان به بخش خصوصی روی دادند. این موضوع به اخراج کارگران این واحدها منجر شده است. در همین حال خبرگزاری ایلنا خبر داد که به دلیل آنچه افزایش مشکلات تولید در کارخانه کیانتایر در شهرستان اسلامشهر نامید، حدود 900 کارگر این کارخانه تولید کننده انواعی لاستیک از امنیت شغلی خود نگرانند. ایلنا به نقل از این کارگران نوشت که فعالیت کارخانه کیانتایر از چند ماه قبل دچار مشکلات مالی و مدیریتی بوده است. یکی از کارگران گفت کیانتایر در میانه دهه 80 از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد، اما این کارخانه به دلیل نحوه عملکرد کارفرمای خصوصی از ابتدا با مشکلات جدی مواجه شد، که در سال 87 از سوی وزارت صنایع وقت مسئولیت اداره کارخانه از کارفرمای جدید سلب و به هیئت حمایت از صنایع واگذار شد. او افزود بر اساس قانون حمایت از صنایع برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها، در صورت ناتوانی کارفرما، هیئت حمایت از صنایع عهده‌دار اداره این کارخانه ها خواهد بود. بر اساس این گزارش، آنچه اخیراً کیانتایر را دچار مشکل کرده این است که پس از گذشت 12 سال اخباری درباره شکایت سهامدار اصلی کارخانه به گوش می‌رسد، و او شکایت خود را برای اعلام ورشکستگی کارخانه به اداره ورشکستگی قوه قضاییه ارجاع داده است. کارگران کیانتایر که احتمال می‌دهند در نتیجه این وضعیت ممکن است کارخانه تعطیل شود و 900 کارگر آن با سوابق بالای 20 سال شغل خود را از دست بدهند، از مسئولان خواستند به مشکلات این واحد قدیمی برای همیشه پایان دهند. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به بالا بودن هزینه‌های تولید و کافی نبودن قیمت پیشنهادی خرید تضمینی از سوی دولت نسبت به خروج گندم از چرخه خرید تضمینی و فعالیت دلالان و واسطه‌گران در این بازار هشدار داد. به گزارش خبرگزاری میزان، علی قلی ایمانی گفت با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و همچنین هزینه‌های زندگی، قیمت پیشنهادی 4000 تومان هزینه‌های تولید را جبران نمی‌کند و سود منطقی و کافی برای کشاورزان وجود ندارد. خواهد داشت. او افزود در شرایطی هستیم که هر روز قیمت ها تغییر می کند، و علاوه بر افزایش قیمت ها و هزینه های تولید که چند برابر شده، کمبود مواد اولیه نیز بر مشکلات کشاورزان افزوده است. به گفته ی آقای ایمانی، تنها قیمت کود اور ثابت مانده و کودهای پایه برای کشت گندم که لازمه تولید و زراعت هستند 500 تا 600 درصد افزایش قیمت داشتند. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه برای کاشت هر هکتار گندم حدود 5 میلیون تومان نقدینگی لازم است گفت علاوه بر کود هزینه های سم نیز افزایش قابل توجهی داشته است، به طوری که یک نمونه سم از کیلوی 250 هزار تومان به 1,100,000 تومان افزایش قیمت داشته و یک نو سم دیگر از کیلوی 60 هزار تومان به 400 هزار تومان رسیده است. وی هشدار داد اگر مواد اولیه و شرایط مناسب برای تولید در اختیار کشاورزان قرار نگیرد، نباید انتظار تولید 14 میلیون تن گندم را در پایان کار داشت. در همین حال فیلمی نیز در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد که در آن یک کشاورز چغندرکار در غرب ایران از تصمیم‌های دولت حسن روحانی انتقاد می‌کند.
ما بهار قرارداد بستیم با شرکتایی که چغندر رو تحویل کارخونه میدن به دستور آقای روحانی و هیئت دولت. قیمت گذاری چغندر رو از کشاورز قرار بودش کیلو 600 تومان تحویل بگیرن. الان که از بهار تا الان کاریگر 45 هزار تومانی شده 200 هزار تومان. آیفایی که چغندر رو از تو زمین میکشه بیرون خالی بکنه تا ماشین بزرگ بیاد بار بزنه شده روزی 800 هزار تومان از 200 هزار تومان. به اضافه تمام عیاب و زهابای سم و کود و نمیدونم هزینه های دیگه ای که یک قرم دولت روی محصول کشاورز نکشیده و نخواهد کشید، هیچ کسی هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. میخوام بگم آقای روحانی، آیا شما این کارتو درست میدونی، کمک به کشاورز میدونی، یا اینکه فقط عمدن میخوای کشاورز رو خفه بکنی در جای خودش که سال 12 ماه بدهکارتر بشه و باشه؟
فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، درباره افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی و در نتیجه تشدید مشکلات کشاورزان عقیده دارد.
بهای نهادهای کشاورزی به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده و تازه خبرها حاکی است که بعضی از کودها و سمها حتی با قیمت زیاد هم کمیاب شدن، تامین اونها دشوار شده. در کشاورزی کودهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیره. البته بعضی از اونها که عمدتاً کودهای ازوتی باشند در خود ایران تولید میشن، در عوض کودهای فسفاتی و پتاسیمی از خارج وارد میشن. دست کم نزدیک به 75 تا 80 درصد اونها از خارج میان و به همین علت هست که قیمت این نهاده ها همزمان با افزایش قیمت ارز به شکل سرسام‌آوری بالا رفته. دو دلیل داره این افزایش قیمت، هم برای کودها هم برای سمها برای سایر نهاده های کشاورزی. یکی این که قبلا برای کودها و سمهای وارداتی از ارز 4200 تومانی استفاده میشد، حالا از ارز نیمایی استفاده میشه که در سطح خیلی خیلی بالاتری است و برای همین قیمت ها به شدت پا به پای ارز بالا رفته. دلیل دوم افزایش قیمت این نهاده ها اینه که قبلا بر اساس تبصره 14 قانون برنامه و بودجه به کودهای شیمیایی و بعضی دیگر از نهاده های کشاورزی یارانه تعلق می گرفت. حالا این یارانه ها قطع شده با توجه به دست تنگی دولت و اینکه بودجه ایران به شدت کسری داره و نمیتونه دیگه این یارانه ها رو حفظ بکنه. به همین علت هست که با توجه به گران بودن کود و سایر نهاده ها بعضی از این کشاورزان دیگه از کود یا سم استفاده نمی کنن که خود این منجر میشه به کم شدن محصول و کاهش عرضه و به تبع اون گرانتر شدن محصولات کشاورزی. در نتیجه بر تورم ماهای آینده هم این مسئله تأثیر میذاره.
از سوی دیگر لطف‌الله سیاه‌کلی، رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در مجلس، در سخنانی در مجلس گفت کشاورزان و دامداران سوال می‌کنند نهاده های کشاورزی و دامی را از کجا تهیه کنند و اگر این نهاده ها با ارز آزاد تامین شود با چه قیمتی باید محصولات خود را به فروش برسانند. او گفت زمان کشت پاییز فرا رسیده است و کشاورزان می‌پرسند آیا کشت پاییز داشته باشند یا آن را تعطیل کنند و ما جوابی برای آنها نداریم. نظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، در توییتی اعلام کرد که به زودی از وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره لغو نشدن واگذاری شرکت هفت‌تپه در صحن علنی مجلس سوال خواهد کرد. در این حال پایگاه تحلیلی خبری هم‌اندیشی در گزارشی با اشاره به آنچه حمایت‌های دولت مردان از سهامداران فاقد اهلیت و نیز خصوصی سازی غیر اصولی نامید نوشت، مسئولان ارشد دولتی از شخص حسن روحانی و معاون اول رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی بارها به صورت علنی و ضمنی حمایت خود را از افرادی مانند یونس جائله، خریدار خلیت شده کشت و صنعت مقان و امید اسدبگی، مالک خصوصی نیشکر هفت‌تپه و متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نشان دادند. هم‌اندیشی افسود این حمایت‌ها سرمنشأ اصلی بسیاری از فسادهای ارضی شده و ساده انگاری است اگر فکر شود روابط دولتی‌ها با این افراد یک جانبه است و خدمات پشت پرده میان سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان وجود ندارد. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش، علی ربیعی سخنگوی دولت هفته گذشته در مورد حکم دیوان محاسبات کشور در مورد خلعیت از مالک خصوصی نیشکر هفت‌تپه گفت نهادی یک اطلاعیه می‌دهد که خصوصی سازی ابطال شد و بیان این موارد به توصیف او کشور را دچار هرج و مرج می‌کند. 6 ماه دستمزد و حق بیمه هزاران کارگر پیمانی شرکت ملی حفاری ایران پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جهانبخش راهداری، رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، با اعلام اینکه 16,000 نیروی پیمانکاری در این واحد مشغول کار هستند، گفت این مشکل ناشی از انتخاب پیمانکار و مناقصات و تدوین پیمان است. این مقام دولتی بدون توضیح بیشتر در این مورد درباره مشکل بیمه کارگران پیمانی نیست، آن را مربوط به حساب مشترک با سازمان تامین اجتماعی دانست. رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران وعده داد که دستمزد موقعه کارگران در 2 بخش پرداخت خواهد شد، اما به تاریخ مشخصی در این مورد اشاره نکرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار اطلاعیه‌ای صدور حکم 2 سال زندان برای محمد تقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، و بازداشت چند تن از حامیان حقوق کارگران در روزهای گذشته را محکوم کرد. این سندیکا در مورد صدور حکم 2 سال زندان آقای فلاحی نوشت که فعالیت او و دیگر فعالان صنفی معلمان زندانی دفاع از معیشت معلمان و فعالیت در جهت آموزش و پرورش رایگان همگانی بوده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه درباره بازداشت آرمان اسماعیلی، شبنم آشوری، الوار قلیوند، ندا پیرخزریان، لقمان پیرخزریان، آرش جوهری، اندیشه صدری، حنیف شادلو، سمیه کارگر، مهران رؤوف، بهاره سلیمانی و ناهید تقوی نیز خواستار آزادی تمامی آنها و لغو احکام صادر شده قضایی علیه فعالان کارگری و صنفی شد. در همین حال گزارش ها حاکی است که خانم آشوری، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه، با تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده است. از سوی کانال مستقل کارگران هفت‌تپه از بازداشت یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری، 4 تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در روز پنجشنبه به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی خبر داد. این بازداشت‌ها تا عصر روز جمعه ادامه داشت. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا، درباره برخوردها با فعالان صنفی با اشاره به سند امنیت قضایی که چندی پیش از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شد می‌افزاید:
هر از چندی به شکل تبلیغاتی یه چیزایی میان که در هیچ کجا نه اجرا کردن، نه توان اجرا شدن، نه اصلا قصد اجرا شدن. اما برخورد با فعالین کارگری اجتماعی، علی‌خصوص کارگری، از روز اول سرلوحه کار اینا قرار داشته. هر کجا که میبینن که جامعه احتمال فوران در سطح جامعه وجود داره توسط کارگران، میان چند نفره به قول معروف شناخته شده رو یه حکم زندان میدن، یه حکم زندان های تعلیقی که رو سرشون معلق بوده به مرحله اجرا در میارن و تعدادی رو بازداشت میکنن. اینا همه به قول معروف ابزاریه که دولت میخواد بر جامعه تسلط خودش رو همچنان ادامه بده و اجازه هیچگونه فعالیت اون طغیان اجتماعی رو نده. در هر حال در حال کنترل جامعه از طغیان‌هایی که احتمال داره ناخواسته در هر کجا اتفاق بیفته.
از آقای غلامحسینی میپرسم که آیا چنین برخوردهایی میتوانند مانع فعالیت‌های صنفی در ایران شوند؟
طبیعتاً و تاریخاً نشون داده که این گونه سختگیری‌ها در نهایت نتیجه نخواهد داد. اگر نتیجه داشت که این همه اعتراض و اعتصاب و به قول معروف به چالش کشیدن حکومت‌ها اتفاق نمی‌افتاد، مگر طی همین 1 دهه اخیر که به شدت و حدت فراوان دارن فعالین کارگری رو سرکوب می‌کنن، زندانی می‌کنن، بیکار می‌کنن، مگر از فعالیت‌های اجتماعی کاسته شده. من مطمئنم که در مدت زمان نه چندان طولانی شاهد خیزش‌های اجتماعی خواهیم شد و پرونده حاکمیت هم بسته خواهد شد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @ فردا گرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.